بسم الله الرحمن الرحیم. گر نیندی واقفان امر کن، در جهان رد گشته بودی این سخن. صد هزاران زهل تقلید و نشان، افکنتشان نیم وهمی در گمان. که بزن تقلید و استدلالشان، قایم است و جمله پر و بالشان. شبهه ای انگیزدان شیطان دون، در فتندین جمله کوران سرنگون. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. غیر آن قطب زمان دیده ور، که از ثباتش کوه گردد خیر سر. پای نابینا عصا باشد، عصا تا نیفتد سرنگون او بر حصا. آن سواری کو سپه را شد ظفر، اهل دین را کیست سلطان بسر. با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشن دیده اند. گر نبینایان بودندی و شهان، جمله کوران مرده اندی در جهان. بسیار خوب، برگشتیم مقداری به عقب که توضیحاتی رو دوباره عرض کردم که تقدیمتون کنیم. گر نیندی واقفان امر کن، در جهان رد گشته بودی این سخن یا این سخن. اگر واقفان امر کن در جهان نبودند، یا اگر واقفان امر کن وجود نداشتند، این گونه سخنها که مثلا ستون حرف میزنه، جمادات حرف میزنن، رد میشد. کسی اینها رو باور نمی کرد، درک نمی کرد. واقفان امر کن یعنی اون کسانی که به عالم تکوین واقف هستند و یک مصداقش خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و اینجا جمع به کار برده، پیامبر و کسانی که مثل او هستند، که حالا اشاره داره که اینها کیا هستند. گاهی میگه اولیا، گاهی مثلا قطب ازشون نام میبره. در هر صورت یعنی همون اهل بیت یا 14 معصوم و همچنین پیامبران، معصومین به صورت کلی، اینها واقفان امر کن هستند. گر نیندی واقفان امر کن، در جهان رد گشته بودی این سخن. صد هزاران زهل تقلید و نشان، افکنتشان نیم وهمی در گمان. خب ورود پیدا میکنه به یک موضوعی و اشاره میکنه به در واقع به گروهی از اهل معرفت. در مبحث معرفت شناسی یا شناخت شناسی، افراد دارای دیدگاه‌های مختلفی هستند و در واقع مکاتب معرفتی متفاوت هست. اینجا الان صحبت از اعتقادات و باورهاست و ورود پیدا کرده به این موضوع. صد هزاران زهل تقلید و نشان، افکنتشان نیم وهمی در گمان. که بزن تقلید و استدلالشان، قایم است و جمله پر و بالشان. وقتی که صحبت از تقلید میشه، در نگاه اول همون مسئله تقلید در فقه و در احکام به ذهن متبادر میشه، اما اینجا الان جناب مولوی بحث اعتقادات رو داره مطرح میکنه، اعتقاد به عالم تکوین، که اگر واقفان امر کن نبودن، این اسرار رد میشد، محو میشد و کسی به این اسرار پی نمیبرد. لذا اینجا صحبت از تقلید و نشان و بعدش هم وهم و گمان و همچنین زن، که به زن تقلید و استدلالشان قائم هست، مربوط به مباحث معرفت شناسی یا شناخت شناسی هست. من نکته ای رو، مقدمه ای رو تقدیمتون کنم، انشالله که در حوصله شما هم باشه. این مطلب رو از علامه جوادی آملی تقدیمتون میکنم. قرآن کریم در تحلیل مسائل شناخت شناسی، گذشته از آن که مباحث را به صورت اشکال منطقی، اونم اشکال منطقی دقیق طرح میکنه و شرایط منطق سوری رو رعایت میکنه، یعنی کاملا عقلانی مباحث مطرح میشود، به قسمت مهم منطق که صاحب نظران روش شناسی آن را جزء فریضه مباحث منطق می شمارند و بخش های دیگر را جزء نافله مسائل منطق محسوب می کنند، کاملا عنایت می نماید و از این رهگذر نه تنها حسبان و زعم و پندار واهی را کافی نمی داند، بلکه گمان را که بسیاری از اندیشمندان به آن مبتلا هستند ناقص می شمارد و مظنه را در تحقیق مسائل جهانبینی سودمند نمی داند.
اصلش چیه
منطق؟ مباحث منطق به دو قسمت کلی تقسیم میشه که حالا ایشون تقسیم میکنه به فریضه، فریضه مباحث، و بعدم نافله مسائل منطق. فریضش همون یقین هست، قطع بهش میگن. میگه قرآن، همون گونه که در منطق صحبت از یقین و قطع میشه، قرآن هم این موضوع رو مطرح میکنه. در قرآن هم صحبت از قطع و یقین هست. حالا اونجا دیگه اصطلاح قطع در قرآن مطرح نمیشه، اصطلاح یقین مطرح میشه. ببینید علم ما نسبت به هر چیزی، علم ما، علمی که در برابر جهله، ما یه چیزی رو یا نمیدونیم یا میدونیم. اگه نمیدونیم که جهله. علم ما نسبت به اون چیز میشه 0%. حالا ما اگر علم و آگاهی رو بر مبنای 100% بخوایم حساب بکنیم در مورد یه چیزی، اگر نسبت به چیزی 100% علم و آگاهی داشته باشیم، اینو بهش میگن یقین. پس یقین علم 100%. حتی 1% هم نباید ازش کم بشه. 100%. 50-50 اگر باشه، یعنی نسبت به یه چیزی ما 50% علم داریم، 50% جهل داریم، نمیدونیم، اینو بهش میگن شک. پس یقین 100%، 50% شد چی؟ شک. اگر علم ما بین شک و یقین باشه، یعنی از 50% بالاتر باشه، به یقین هم نرسیده، مثلا حالا میانگینش رو میگیم مثلا 70-75-80، مثلا 70-80% علم داریم، اما از او بر 20-30% علم نداریم، جهل داریم، ناآگاهیم نسبت به یه موضوعی، این رو بهش میگن زن یا گمان. زن با تای، با زای دسته دار. زن یا چی؟ گمان. ببینید 70%-80% نزدیکی به یقینه، از شک بالاتره. اگر زیر 50% باشه بهش میگن وهم. پس اگر علم و آگاهی ما نسبت به یه چیزی مثلا 20-30% باشه، ولی 70% جهل داریم، نمیدونیم، اینو بهش میگن چی؟
وهم.
خب اگرم 0 باشه که میشه جهل. پس یه جهل داریم یه علم داریم. حالا علم دیگه از 1-2% شروع میشه، تو بره بالا. پایین ترین مرتبه علم وهمه، بعدش شک هست، بعدش ظن هست، و بعدش چی؟ یقین. بالاترین مرتبه علم میشه چی؟
یقین.
خب در منطق بهش میگن قطع. در مباحث، حالا دقت بفرمایید، این علم و آگاهی ما با این انواعی که گفتیم در مورد مسائل مختلف دیگه مطرح میشه دیگه. یه وقتی از در مورد همدیگه، در مورد یه شخصی، در مورد یه افرادی ما علم و آگاهی داریم، باید ببینیم در کدام رتبه هست علم و آگاهی ما، از علم استفاده میکنیم. یه وقتی در مسائل مثلا دینی وقتی که مطرح میشه، مباحث دینی، یه وقت در فروع دین هست، یه وقت در اصول دین هست، درست؟ اینها رو باید توجه داشته باشیم. دو تا واژه رو اینجا الان ما باهاش کار داریم، یعنی دو بعد علم رو، یکی یقین و یکی ظن. این دو تا رو، کلمه ظن در قرآن اومده و گاهی در مقابل یقین قرار گرفته، یعنی معنیش گمان هست. زن در قرآن گاهی به معنای چی؟ همون گمان، همون بین شک و یقین که گفتیم، یعنی مثلا 70-80% علم و آگاهی هست. معنیش و فارسیش، تعبیر فارسیش میشه چی؟ میشه گمان. گاهی این گونه هست، گاهی هم باز همین کلمه زن در قرآن آمده ولی معنیش یقینه. اینو خوب دقت کنید. حالا من چند تا آیه رو هم عرض بکنم. ما لهم بهی من علمن الا اتباع الظن. این چند تا آیه که اول میخوام بخونم هم به معنای گمان هست. یعنی کلمه زن در قرآن اومده معناش چیه؟ گمان. سوره نساء آیه 157 یا در سوره مبارکه انعام آیه 116 میفرماید ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون، باز اینجا به معنای گمان هست. یا سوره مبارکه یونس آیه 36 که میفرماید و ما یتبع و اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، که حالا این آیه رو هم باش کار داریم. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن نمیتونه از حق چیزی رو نشون بده، روشن کنه، آشکار کنه. خب این چند مورد. بله بله، اونم هم گمان هست. اجتنبو کثیرم من از زن، سوره مبارکه حجرات. و زن گاهی در قرآن معنای یقین اومده، یعنی واژه زن هست خب، ولی معناش چیه؟ یقین هست. سوره مبارکه مطففین آیات چهارم و پنجم حق تعالی میفرماید الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. این یظنو لا یظنو، این زن به معنای چی است؟ یقین اومده، که اگر هم دقت کنید مربوط به روز قیامت هست. یا در سوره مبارکه بقره آیه 249 می فرماید قال الذین یظنون انهم ملاق الله کم من فعت، تا الى آخر آیه. این یظنونه باز اینجا به معنای چی هست؟ یقین هست. علم و آگاهی ما وقتی که مربوط به مسائل دینی میشه، یعنی علم و آگاهی تحقق پیدا میکنه یا متعلق میشه به چی؟ مسائل دینی. وقتی در مورد مسائل دینی میخوایم علم کسب کنیم، بیاموزیم یا چیزی رو مطرح کنیم، باید توجه داشته باشیم که اول مباحث دینی به دو دسته کلی تقسیم میشن، یک اصول دین و دو فروع دین. اینو اول باید در نظر داشته باشیم، یک اصول دین، دو فروع دین. فروع دین حالا همون 10-11 تایی است که مربوط به عبادات ما هست، اعمال و رفتار ما هست، مثل نماز، روزه، حج، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، خمس، درست روز؟ این امور فروع دین هستن. در فروع دین انسان وقتی که میخواد عمل بکنه به فروع دین، اصل بر تحقیق و پژوهش هست که شما خودتون به جایی برسید که فروع دین رو هم استنباط کنید و استخراج کنید. اساساً در مورد انسان در هر چیزی اصل بر تحقیقه، یعنی خدا انسان رو محقق آفریده، عقل داده برای همین در هر موردی، اما خب راه رو نبسته، چون در خیلی از موارد ما نمیتونیم خودمون به نتیجه برسیم، حالا راه بسته نشده. در فروع دین یعنی احکام، همون که بهش میگیم احکام، وقتی ما میخوام از احکام استفاده کنیم، احکام رو به کار ببندیم، من میخوام نماز بخونم، روزه بگیرم، احکامش رو میخوام انجام بدم، میگه اصل اینه که خودت به جایی برسی که بتونی احکام رو استنباط کنی، استخراج کنی. البته خب باید بری حوزه علمیه و 30-40 سال درس بخونی، مجتهد بشی، خودت این کار رو انجام بدی. اما خب حالا یا برای عده مقدور نیست، یا اصلا یه عده دوست ندارن، علاقه شون به یه چیز دیگه ایه، مشغولیت های دیگه ای دارن، چیکار کنیم؟ میگه مرحله بعدی، مرحله دوم در فروع دین، عمل به احتیاطه. ببینید مرحله اول شد چی؟ اجتهاد، که تحقیقه، خودت اجتهاد کنی. مرحله دوم، گام دوم چی؟ عمل به احتیاط، که اینم کار بسیار سختیه که انسان تمام مسائل رو بدونه، اختلاف دیدگاه ها رو بدونه و بعد بخواد بالاخره بین اینها عمل به احتیاط بکنه. کار سخت. بله آفرین، کار سختی هم هست. سوم، مرحله سوم که یعنی اگر اون اولی و دومی نشد، در توانت نبود، راه سوم، چون اسلام دین آسانه، راه رو نشون داده، گفته این بهتره، این درجه یکه، این درجه دو، این درجه سه، ولی حالا انتخاب با خودته دیگه. راه سوم میشه تقلید. راه سوم میشه چی؟ تقلید. این گونه نیست که اسلام از همون اول بیاد بگه تو برو تقلید کن و اهل تقلید شو. پس در فروع دین الان داریم صحبت میکنیم. موضوع اگر فروع دین بود، اول اجتهاد که همون تحقیق و پژوهش خود شخصه، اونم از راه خودش، از قواعد خودش، دوم عمل به احتیاط، و سوم تقلید. اون تقلید هیچ اشکالی هم نداره، به جا هم هست. تقلید در فروع دین جایز هست، نگفتن واجبه. چرا نگفتن واجبه؟ چون دو تا راه دیگه هم وجود داره دیگه. بله، برای کسی که دو تا راه رو نرفته، تقلید میشه چی؟ واجب. تقلید راه برای ما بازه در فروع دین. این تقلید هیچ اشکالی که نداره، کاملا هم علمی است، مثل همون کاری که ما در مسائل دیگه‌مون انجام میدیم. مثلا دندونمون درد میکنه، میریم پیش دندون پزشک، هر چی اون گفت ما تقلید میکنیم، میگیم چشم. میریم پیش مثلا قلبمون درد میکنه، میریم فلان متخصص، هر چی اون میگه ما میگیم چیه؟ چشم. البته باز یه نکته ای، اسلام چون اساس رو بر تحقیق گذاشته، علم و آگاهی اساس بر این هست، در تقلید هم باید تحقیق کرد. یعنی تقلیدت هم باید تحقیق محور باشه، پژوهش محور باشه. خوب دقت کنید. یعنی چی؟ یعنی خب من میام میگم خب راه اول که من نمیتونم، سخته، توانشو ندارم یا علاقه ندارم، بسیار خوب، میریم وارد راه دوم میشیم. حالا راه دوم شد چی؟ احتیاط. اینم که من نمیتونم. راه سوم چی؟ بله بله. مثلا فرض کنید شما رفتید مسافرت، امروز با هواپیما میخواید برید مسافرت، خب بعد بعضی ها مثلا میگن نماز شما شکسته است، بعضی ها میگن نماز کامله، شما نمیدونی چی کار بکنی، از کسی هم تقلید نمی کنی، میخوای عمل به احتیاط بکنی، بررسی میکنی این موضوع رو، باید تحقیق کنی، بررسی میکنی، به این نتیجه میرسی که مثال داریم میزنیم، مثلا یه عده از مراجع گفتن اینجا نماز شما کامله با این شرایطی که شما رفتی، یه عده گفتن نه نماز شکسته است در این حال. حالا شما باید عمل به احتیاط کنی. عمل احتیاط یعنی چی؟ یعنی هم شکسته بخونی هم کامل بخونی، دو تاشو بخونی، میشه عمل به احتیاط. درست شد؟ یا در بعضی از موارد اونی که کامل تره رو بخونی، اینجا باید مثلا میشه عمل سخته، یه خورده عمل به احتیاط سخت، هم پیدا کردنش زحمت داره، چون باید تحقیق کنیم، بازم این تحقیقه، عمل به احتیاط هم تحقیقه، از اجتهاد رتبهش پایین تره دیگه، تقلید نیست. خب اما در تقلید، حالا که شما دیگه به این نتیجه رسیدی که نه من میخوام تقلید بکنم، نمیتونی بگی خب حالا هر مجتهدی دلم خواست، من مثلا این مجتهد بچه محلمونه، ما بچه شیرازیم مثلا فلان شخصیت، بچه فلان جا هستیم فلان شخصیت، یا نه این مثلا من دوستش دارم همینجوری، مثلا از بچگی من محبتش تو دلم بوده، نه نمیتونی هم چه کاری بکنی. در تقلید هم باید تحقیق کنی، نمیتونی بگی خب مامانم گفته بابام گفته، نه خیر، باید تحقیق کنی، از حداقل دو تا کارشناس باید بپرسی که اون دو تا کارشناس هم نظرشون یکی باشه. یعنی اگر شما رفتی از دو تا کارشناس پرسیدی، کارشناس اولی گفت آیت الله فلانی، کارشناس بعدی گفت آیت الله فلانی، یکی دیگه ای رو گفت، هیچ. باید برید این دوتا رو بذاری کنار، برید سراغ دو نفر دیگه. ببینید اسلام اساساً ما رو تحقیقی پژوهشی بار میاره، نه تقلیدی. تقلید یه راهی رو باز گذاشته برای اینکه اگر کسی واقعاً توان تحقیق رو نداره، استعدادش رو نداره، نمیتونه مجتهد بشه، دوست نداره، یا نمیتونه عمل به اعتیاد بکنه، بنبست وجود نداشته باشه. تقلید آخرین راه هست برای خروج از بنبست. درست شد؟ که همینم باید باز تحقیق محور باشه. این فروع دین تمام. گفتیم که مباحث دینی به دو قسمت تقسیم میشه، اصول دین و چی؟ فروع دین. تکلیفمون با فروع دین مشخص شد که در فروع دین تقلید به عنوان آخرین راه برای خروج از بنبست، برای بلا تکلیف نبودن، اون هم با محوریت پژوهش و تحقیقی، یعنی مرجع تقلیدت رو با تحقیق انتخاب کنی و پیدا کنی که اعلم باشه. عرض کردیم باید به دو تا کارشناس، کارشناس روحانی هست دیگه، کسایی که در مسائل دینی متخصص هستن، باید بری سراغ مثلا امام جماعت مسجدت یا دو تا روحانی حداقل، کسانی که، یا کسی که با علوم دینی آشنا است، با این مسائل آشنا باشه. بالاخره این تکلیف مشخص شد. پس تقلید در فروع دین اشکالی ندارد. درست شد؟ خیلی خوب. اما در اصول دین تقلید جایز نیست. در اصول دین تقلید جایز نیست. اینو همه مراجع میگن که در اصول دین، شما تو همون رساله مرجع تقلیدتون نگاه کنید، چند تا مسئله اول که درباره تقلید داره صحبت میکنه، همون مسائل اولیه، اولین نکاتی که مطرح شده اینه که تقلید در اصول دین جایز نمیباشد. درست شد؟ خب، کتاب مثنوی اصول دین هست نه فروع دین. مثنوی در دیباچه، یا بهتر بگیم مولوی در مقدمه و دیباچه همین کتاب مثنوی، کتاب خودش رو اینگونه معرفی میکنه. من متن رو بخونم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب المثنوی و هو اصول و اصول اصول دین فی کشف اسرار الوصول و الیقین. مثنوی نه تنها اصول دین هست، حالا باور خودشه دیگه، اونجوری داره خودش معرفی میکنه، مثنوی نه تنها فروع دین نیست بلکه اصول دین هست، بلکه فراتر از اصول دین، اصول 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 دین. یعنی دیگه ببینید چقدر نه پایه‌ای داره میگه، میخواد بگه ها ریشه ها اصول 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 دین. یعنی تو اگر میخوای اصول دین رو بشناسی، مثنوی بهت کمک میکنه که اون پایه‌های اصلیش رو محکم کنی و بعد اصول دینت رو بر روی این قرار بدی. اینقدر. حالا این جمله رو شهید مطهری هم تایید کرده، یعنی شهید مطهری میگه نظر من اینه، رهبری هم نظرشون همینه و خیلی از بزرگان نظرشون همینه، علامه طباطبایی نظرش همینه، علامه تهرانی نظرش همینه، علامه جوادی آملی نظرش همینه که مثنوی اصول 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 دین هست. البته خب یه عده‌ای که با مثنوی مخالفن، اونا حالا بحثشون جداست که قبلا دربارشون صحبت کردیم، اما این بزرگان ما تایید میکنن و قبول دارن که مثنوی اصول 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 دین هست. پس مولوی در مثنوی اصول دین رو داره مطرح میکنه، اونم اصول اصول دین رو. بنابراین هر جا صحبت از تقلید شد، دیگه شما تقلید در فروع دین رو از ذهنتون پاک کنید. آفرین. الان اینجا هر جا دیگه مولوی از تقلید صحبت کرد، منظورش تقلید در فروع دین نیست، چون در اصول دین هم مسئله تقلید مطرح میشه که حالا عرض خواهم کرد. ما باید بدونیم که مثنوی اصول دین است نه فروع دین. یعنی مولوی قصدش اینه، اگرچه مولوی خودش یک مجتهد بوده، یک فقیه بوده، ولی در کتاب مثنوی در این آثارش قصدش بیان اصول دین است نه فروع دین. خب حالا که قصدش بیان اصول دین است نه فروع دین، تا کلمه تقلید اومد، من و شما چون از اصول دین خیلی خبر نداریم، تا کلمه تقلید میاد میگه مرجع تقلید، و خلاص ذهنمون معطوف میشه به طرف چی؟ فروع دین. حتی من دیدم که بعضیا بر اساس هوای نفسشون که نمیخوان زیر بار تقلید برن در فروع دین، میان از این اشعار مولوی استفاده میکنن، اشعاری که مولوی در رد و سرزنش تقلید بیان کرده استفاده میکنن، تقلید در فروع دین رو نقد میکنن و خلاصه سرکوب میکنن. حالا یا از روی حماقتشون است، یا از روی سیاستشون، یا نادونن یا نه میدونن چه کار دارن میکنن. درسته که خب مولوی داره تقلید و نقل میکنه، نقد میکنه، درست، اما این اصول دین است. در اصول دین تقلید جایز نمی باشد. در اصول دین تقلید جایز نمی باشد. و مولوی هم مثنوی هم چیه؟ اصول دین هست. شما نیا یه مطلبی که درباره اصول دین گفته رو بردار برو خرج فروع دین کن. این انصاف نیست، درست نیست، اصلا غلطه، علمی نیست، مغالطه هست. بله بفرمه.
ببینید الان مسئله که اطلاع به جامعه هست میخوام خدمتتون.
بله.
شما باید تقلید کنید به دلیل اینکه مجتهد نیستی.
بله.
چون هیچ
در هر امری
هیچ راهی نداری. اگر دنبال عمل به احتیاط هم بری که پدر در میان.
بله انشاءالله.
تو فروع دین
بله.
ما علمای زیادی داریم که اکثر قریب به اتفاقشون توجه کنید یه حرف میزنن، مثلا زعامت رو تعیین میکنن، ولی تکوتوکی بین اینا هستم که نظریه دیگه دارن. حالا اینجا یه نفر که دنبال به اصطلاح سوء استفاده هست یا میگه جهالت یا هرش میده این رو انتخاب میکنه، جواب این چی میشه؟
خب این دیگه داره خطا خودش داره میره جلو. یعنی ما باید حواسمون باشه که توی مسئله تقلید، چرا گفتیم تحقیق باید بکنیم، تحقیق هم باید علمی باشه، باید منصفانه باشه.
سید محمد حسین شیرازی، یک، آیت الله شریعت مداری، دو،
من.
سه، آیت الله منتظری.
من.
خب اینا هر سه نظریاتی میدادن و اولا من محکم در مقابل امام میستادن و ما در عمل پروازه میبینیم که آقا اینا دارن غلط میگن.
بله.
ولی یه عده اینا رو انتخاب میکنن، میگه آقا من
دیگه اینا بر میگرده به اون، حالا یا هوا پرستی یا کوته نظری. چون مسئله خیلی مهمه، مثلا اون مجتهد رو هم باید حتما تاییدش کنن، نمیشه که هر کسی اومد. ببینید خدا باید اثبات بشه، خدا، یعنی وقتی خود یه کسی میاد میگه آقا خدا وجود دارد، باید اثبات بکنی که خدا وجود دارد، درست؟ خدای یگانه. پیامبران کارشون همین بوده، اثبات یگانگی خدا برای بت‌پرستا. بت‌پرستان گفتن این خداست، حالا میخوایم خدای یگانه رو. اگر خدا رو اثبات نکنیم، حالا برای یه عده که باور دارن که هیچی، برای اونا که باور ندارن خدا باید اثبات بشه، وگرنه یه عده حتی میگفتن من خدا هستم، یه عده هم که میگفتن این بت‌ها، یه عده میگفتن ستاره و فلان. پیامبر هم باید اثبات بشه، یعنی کسی بیاد بگه من پیامبرم، آی مردم من پیامبرم از طرف خدا اومدم. خب دلیل چیه؟ اثبات کن، معجزه باید بیاره که اثبات بکنه. نمیشه همینجوری که هر کی ادعا کنه گفت من پیامبرم، بگیم بله چشم، چون تو درست میگی. پس یه عده متاسفانه خب اونایی که میان ادعای پیامبری میکنن رو قبول میکنن و در طول تاریخ هم خیلی ها ادعای پیامبری کردن، در زمانهای مختلف بهشون میگن متنبی. متنبی یعنی کسی که ادعای نبوت داره و در واقع نبی نیست، یعنی پیامبر دروغین. در بحث امامت هم همین گونه باید اثبات بشه، در بحث ولایت باید اثبات بشه. ببینیم همه اینا باید اثبات بشه. حالا کسی که قرار هست مرجعیت تقلید بشه، بشه مرجع تقلید و دیگران مقلد او بشن، چون بحث تقلید دیگه هرچی گفت میگن تو مسائل فروع دین باید بگی چشم، تقلید یعنی این چشم گفتن، اطاعت بیچون و چرا در اون مورد فروع دین چشم. خب اینو نباید کسی تایید بکنه، هر کسی گفت من مثلا مجتهد هستم، من مرجع هستم، این نباید تایید بشه. لااقل علمایی باشن، بزرگانی باشن، مراجع مطرحی باید باشن که قطعا اینو چیکار کنن. بنابراین مرجعیت باید اثبات بشه اولا، مرجعیت فرد. و اگرم یه وقتی این انسان معصوم که نیست که تخلفی کرد، سقوط کرد، باید عزلش کنن. حالا یه کسی میخواد خلاف این عمل بکنه، اون دیگه بیشتر به هوا برمیگرده دیگه، کوته فکری. بله بله، جمعش کنیم که بیام وارد اصول بشیم.
عرض کنم خدمت شما، من شخصا خودم چیزی که میتونم بگم این که ما به تو حتی تحقیقمون به یقین برسیم باید میدانی بریم.
بله.
یعنی بسیاری از انحرافات که حتی این مراجع میگن ببینی اینا در عمل نیستن.
بله.
تو جنگ حضرت علی با چی بود؟ گفت من اونبر یاوران پیغمبر میبینم، یه پیرمرد من فرمو امیرالمومنین گفت اونبر یاوران پیغمبر میبینم، ایبرم تو میبینم، من نمیدونم چی کار کنم. طرف حضرت علی فرمودن حق بشناس، انسان را با حق مقایسه کن و این
حق محور باش. بله. خیلی خوب. خب پس ما تا اینجا رسیدیم که یعنی این خیلی مهمه که ما بدونیم مثنوی اصول دین است، یعنی در صدد مولوی در مثنوی به دنبال این است که اصول دین رو برای ما چکار بکنه؟ یعنی خشت اول رو محکم کنه، خشت اول اصول دین رو برای ما محکم، اون پایه های اصلیش شالوده اصول دین رو برای ما بچینه. در اصول دین هم تقلید جایز نیست، بلکه باید تحقیق کرد. در اصول دین باید چه کار کرد؟ تحقیق کرد. و این تحقیق باید، حالا وقتی گفتیم تحقیق، ما وقتی که خودمون تحقیق میکنیم اون علم و دانشی که نتیجه تحقیق ما هست در هر موردی ممکنه یا وهم باشه یا شک باشه یا ظن باشه یا یقین باشه. درسته؟ شما در مورد یه چیزی تحقیق میکنید، در نهایت به یکی از این چهار نتیجه میرسید. علم و آگاهی شما یا وهمه، یعنی کمتر از شک، یا شکه، یا ظن هست که گمان باشه، 70-80% علم آگاهی پیدا کردی، هنوز یه درصدی برات مجهوله، یا اینکه نه 100% یقین پیدا کردی. درست؟ میفرماید تحقیق در اصول دین که گفتیم اولا در اصول دین تقلید جایز نیست، ثانیا باید تحقیق کرد، باید تحقیق کرد، این تحقیق هم باید بر پایه یقین باشه نه ظن. درست؟ این اصله. حالا ادعی هستند که در اهل تسنن هستند، ما این دیدگاهی که عرض کردیم دیدگاه شیعه هست، اما در اهل تسنن تقلید رو هم در اصول دین جایز میدونن و بعضی از مثلا میگن بعضی از تفکراتشون که اصلا میگن تحقیق نباید کرد، مخصوصا گروه اشاعره که اینها اصلا میگن ما نمیدونیم، ما اصول دین رو مثلا توحید رو، اصول دین یکیش توحیده دیگه، میگن ما نمیدونیم معاد رو مثلا، یا خیلی از اینها رو خیلی از میگن چون ما نمیدونیم رهاش کنیم، ما فقط چیکار میکنیم؟ تقلید میکنیم. تحقیق رو، در تحقیق رو میبندن در اصول دین و تقلید میکنن. تقلید اینها هم بر پایه زن هست، یعنی از مبانی که استفاده میکنن برای به دست آوردن، یه بخششون اهل تقلیدن، درست؟ یه بخششون از اهل تسنن هم تقلید رو جایز نمیدونن، اونا هم میگن تحقیق. در اصول دین میگن چیه؟ تحقیق. اونا هم اون گروهی که تقلید تحقیق رو جایز نمیدونستن اشاعره هستن. اون گروهی که تحقیق رو جایز میدونن و میگن باید تحقیق کرد و تقلید نباید کرد، اینها همون گروهی هستن که بهشون میگن اصطلاحاً معتزله، یعنی نقطه مقابل اشاعره هستن. اینا عقلگرا هستن و میگن چون خدا به ما عقل داده ما خودمون باید تحقیق کنیم و به شدت با تقلید مخالفن. حالا جناب مولوی هر دو تا گروه رو مورد اشاره قرار داده. اشاعره که خب مشخص شد تکلیفش، که اینا میگن تحقیق جایز نیست. معتزله که میگن تحقیق، اینا غالبا تحقیقشون بر پایه قیاس هست و ظن، یعنی باز اینها یک نکته ای رو مطرح میکنن، یعنی از اصولی که استفاده میکنن، از اصولی که استفاده میکنن، از مبانی که استفاده میکنن برای رسیدن به تحقیق، در تحقیقشون از روشی که استفاده میکنن، این روش یقین آور نیست. حالا اگرم باشه در مواردی هست، ولی اونها میگن یقین لازم نیست، میگن ما تحقیق بکنیم، اگر به یقین رسیدیم خیلی خوب، اما اگرم نرسیدیم به گمان هم اگر رسیدیم، گمان هم در اصول دین برای ما کفایت میکنه. و اتفاقا بیشتر نتایج تحقیقیشون در اصول دین بر پایه گمان هست. بر پایه چی؟
معتزله.
آها، گمان. اینجا داره این تفکر رو نقد میکنه، خیلی جالبه. دقت کنید، صد هزاران زهل تقلید و نشان. این نشان میشه اونا که قیاس دارن، اهل قیاس هستن، یعنی میگه این مثل اونه، اونم مثل اینه، پس نتیجه میشه این. قیاس میکنه یه چیزی رو با یه چیز دیگه ای. صد هزاران زهل تقلید، زهل یعنی از اهله، مخفف از اهله هست. صد هزاران افراد، یعنی تعداد زیادی از کسانی که اهل تقلید و نشان هستن. زهله یعنی از اهله، از اهل تقلید و نشان هستند. اینها نشان هم گفتیم یعنی چی؟ همون قیاس. بسیاری از کسانی که در باید این جمله رو باید این کلمه رو باید اضافه کنیم بهش، بگیم بسیاری از کسانی که در اصول دین اهل تقلید و نشان هستند. این کلمه خیلی مهمه، چون اگه نگیم ذهنمون میره سراغ چی؟ فروع دین. بسیاری از کسانی که در اصول دین اهل تقلید و نشان هستند، افکنتشان نیم وهمی در گمان. یک نیم وهمی، وهم رو فهمیدیم چی بود دیگه. اگر در یک موضوعی نیم وهمی اینا پیدا بکنن، وارد چی میشن؟ گمان. یعنی همونو پایه قرار میدن برای گمان. چون یقین نیست، علم اونها فراز و نشیب داره. افکنتشان نیم وهمی در گمان. چرا این اتفاق براشون میفته؟ که بزن تقلید و استدلالشان قائم است یا قائم است. چون تقلید و استدلالشون به چی قائم هست؟ به زن. نا میگن زن هم که پیدا کردیم، گمان هم که پیدا کردیم، کافیه دیگه. چون که به زن تقلید و استدلالشان قائم است و جمله پر و بالشان. تمام پر و بالشونم و پروازشون و حرکتشونم باز به چی قائم هست؟ به زن. در صورتی که در اصول دین زن گمان جایگاهی ندارد. مولوی داره میگه، نظر مولوی اینه. شبهه ای انگیزدان شیطان دون، در فتندین جمله کوران سرنگون. اینا چون در اصول دین به یقین نرسیدند، اگر شیطان یه شبهه ای، یه وسوسه ای در اینها ایجاد بکنه راجع به خدا، راجع به خدا، راجع به اصول دین، هر کدوم، توحید، نبوت، معاد، هر کدوم از اصول دین، اگر شبهه ای شیطان، چون شیطان کارش اینه دیگه. حالا شیطان هم که میگه، منظور صرفا اون شیطان رجیم نیست، شیطان شیطان انسی یا جنی. الان دیدید مثلا بچه ما رفته مدرسه، معلمش یه شیطنتی میکنه، یه حرفی میزنه درباره قیامت، درباره قرآن، درباره وحی، درباره مثلا معاد، در مورد خدا، در مورد نبوت. رفته دانشگاه، استاد فیزیک توی دانشگاه، استاد ریاضی، استاد فیزیک، استاد شیمی، میاد درباره اصول دین صحبت میکنه و یه شبهه‌ای وارد میکنه. این بیچاره دانشجو حداقل به این توجه نمیکنه که آقا این استاد فیزیکه، این در فیزیک هر چی گفته گوش کن، ولی اینکه کارشناس اصول دین نیست که. یه شخصیتی مثل مولوی کارشناس اصول دینیه. خود تو جوری داری حرفو میزنی. و این شبهه‌ای که وارد میکنه، ببینید، شبهه‌ای انگیزد آن شیطان دون، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله افراد، شبهه‌ای انگیزد آن شیطان دون، در فتندین جمله کوران سرنگون. تمام این انسان‌های کور، اینجا کور یعنی کی؟ یعنی کسی که استدلالیه، آفرین، یعنی با زن و گمان داره میاد جلو. کسانی که کسانی که در اصول دین تقلید میکنن و به یقین نرسیدند، اینها رو میگه کور هستن، نابینا هستن. میگه نابینای واقعی اینه، این افراد نابینا هستن. الان شبهه ای انگیزه دان شیطان دون، در فتندین جمله کوران سرنگون. تمام باورهاشون فرو میریزه. الان این مشکل رو ما با جامعه خودمونم داریم. بچه هامون رو وقتی تربیت کردیم در مورد اصول دین، اونها رو تحقیقی بار نیاوردیم، نه خودمون بلد بودیم تحقیقی، اونم یقینی بچه هامون رو در اصول دین تربیت کنیم، نه جای مطمئنی سراغ داشتیم، یا نه جای بردیمشون، حالا اگه جای مطمئنی هم بود نبردیم، یا یه عده‌ای هم خب دیگه بالاخره یه جوری یه کاری کردن که ذهن ما نسبت مثلا به مسجد و روحانیت هم خراب بشه و سراغ یک روحانی هم نبریم بچه‌مونو. خب فروع دینشو که تقلیدی یاد گرفته اشکالی هم نداره، از حالا حداقل فعلا از پدر مادر تقلید کرده، نگاه کرده مامان چجوری نماز میخونه، بابا چجوری نماز میخونه، همونجور داره میخونه، فعلا هم عیبی نداره، بعدن حالا باید مرجع تقلید انتخاب کنه و اصلاحش کنه. اما در اصول دین چرا میگه خدا هست؟ از کجا یاد گرفته؟ از کجا فهمیده خدا، معاد، بهش، جهنم؟ از کجا فهمیده؟ هم تو خونه، ای بر او بر، مامان گفته، بابا گفته، مامان بزرگ، بابا بزرگ، اینا رو شنیده، تقلید اینا. به همین خاطر وقتی که میره دانشگاه یا مدرسه، یه معلم یا استاد که یه جایگاه ویژه علمی داره تو ذهن این یه شخصیت مهمه، اگر شبهه ای وارد کنه تمام اصول دین این فرد فرو میریزه. میبینی اومده خونه یه حرفای درباره خدا میزنه، یه حرفای درباره قرآن میزنه، یه حرفای درباره قیامت میزنه، ای وای. دانشگاه هم که مشاله 100% اسلامی، الحمدلله، مدارس که دیگه بهتر، در حد اعلای اسلامیت. الان یه عده‌ای دارن بچه هاشون رو از مدرسه جدا میکنن، نمیفرستن مدرسه، دانشگاه هم نمیفرستن، از بس که ما هم همین پس گرفتاری رو داریم. اگر اصول دینمون براش وقت نذاریم، برای اصول دین خودمون و فرزندمون وقت نذاریم، اگه لازم شد هزینه نکنیم، باد آورده را باد میبرد. کافیه یه شیطانی یه شیطنتی کنه، یه شبهه‌ای تو فضای مجازی، توی ماهواره، شبکه من و تو، شبکه وا، ماهواره این بر اون بر، تو مدرسه، تو دانشگاه. حالا خود دیگه نیازی هم نیست که حتما ماهواره و اینها باشه، شبکه من و تو اومده تو دانشگاه، اومده توی مدارس متاسفانه، یه شبهه یه نفر وارد بکنه، حالا پشت درستش کن. هر چی که از مامان بابا و مامان بزرگ و بابا بزرگ تا حالا یاد گرفته بود همش فرو میریزه. خب حق هم داره. شما وقت میای بچه رو سرزنش میکنی، این جوان رو سرزنش میکنی، چرا جوان رو سرزنش میکنی؟ این جوان رو نباید سرزنشش بکنی، من باید خودم رو سرزنش بکنم که بچه‌مو تحقیقی بار نیاوردم، اون شبهه اثر کرد. در اصول دین حواسمون باشه، شبهه‌ای انگیزدان شیطان دون، در فتندین جمله کوران سرنگون. اینجا داره میگه این اهل سنتی که، یا هر کسی که، حالا اینجور بیشتر دیگه به اهل سنت برمیگرده، که قائل به تقلید و استدلال هستن، که البته در شیعه هم گروهی از اخباریون همین تفکر رو دارند، از راویان و اهل ظاهر همین تفکر رو دارند، اینها رو داره نقد میکنه و میگه اینها زود یه شبهه‌ای وارد بشه تمام باورهاشون فرو میریزه و اعتقاداتشون از دست میدن، اعتقاداتشون از دست میدن، که حالا جلوترم بیشتر این مسئله رو مطرح میکنه، که حالا وقتمون تموم شد ایشالا بعد بهش میرسیم. فقط یه نکته من بگم بعد در خدمت شما هستیم. بعد اینا انتقاداتشون که از دست میدن، جلوتر میرسیم ایشالله بهش، میگه حمز بیم معجزات انبیا، سر کشیده منکران زیر گیاه. خیلی از اینا اعتقاداتشون رو از دست دادن، ولی از ترسی که اینها رو نگن چون خب مرتد شدی نمیدونم، یا مثلا موقعیت خودشون رو بخوان از دست بدن، بین مسلمان ها جایگاه خودشون رو از دست بدن، ظاهر خودشون رو حفظ میکنن، مثل کسی که سرش رو زیر گیاه قایم کرده، تا به ناموس مسلمانی زیند. در تسلس تا ندانی که کیند. تسلس یعنی سالوس. داره از یه گروهی صحبت میکنه که اینا به خاطر اینکه باورهاشون یعنی مبانیشون مشکل داره، شبه ها اونها رو زمین زده، اما باز ظاهرشون رو حفظ کردن و شاید ما به راحتی و تشخیص ندیم، نفهمیم که کی هستن. سالوس، اهل سالوس هستن. حالا انشاءالله میریم جلوتر توضیح میدیم. این جرقه در ذهنتون بزنه که به شما که عرض کنم این که میگه یه عده‌ای باوراشون فرو ریخته اهل گمان هستن، بعدم میگه پای استدلالیان چوبین بود، همه اینها رو که داره توضیح میده و اینکه باز در زی مسلمانی، اینا دیگه از مسلمانی خارج شدن ولی باز در زیر مسلمانی دارن زندگی میکنن، یعنی این مسلمان ها زندگی میکنن که کسی نفهمه چرا اینو داره میگه، اینا کیا هستن، در ادامه کدام داستان و در مورد کدام شخصیت ها اینو الان داره میگه. گفتیم این نمونه رو برای کی داره میگه، چرا داره اثبات و موضوع ستون حنانه رو چرا مطرح کرد. اینا رو دیگه ذهنتون کمی درگیرش کنید تا جلسه آینده انشاءالله بهش بپردازیم. ما چون مبحث مهم و پایه‌ای هست اینجا رو داریم یواش میریم جلو، نگران نباشید دیگه انشاءالله این مباحث پایه‌ای باید محکم بشه. مثلا همین که امروز ما فهمیدیم که مثنوی اصول دین هست، این خیلی مهمه و خودش برای ما راهگشا هست. انشاءالله در خدمتون هستم.
یه شبهی که به طور کلی میدازن
خواهش میکنم. بله،
در اولین برخوردشون مطرح میکنن که شما علمی نیستید.
بله،
یعنی اولین کارشون شما اهل علم نیستید، شما
یه سری شبه، یکی از شبه ها همینه.
بعد میان میگن بشر در طول تاریخ چون علم نداشت یه حادثه ای که میداد ربطش میداد به خورشید، بعد ربطش میداد به ما، به چه مختلف ربطش میداد، بعد اومد یک چیزی در ذهن خودش ساخت به نام خدا که خودش هم نمیدونه این چیه. یعنی وقتی میگه خدا چیست، میگه نمیدونم، همه این چی مسائل رو گرد کرد اومد به اصطلاح ربط داد به خدا، بعد آخرش میگن خدا زاییده ذهن بشر است.
بله،
به این شکل آنچنان شما ایجاد میکنن.
بله، ممنون، گوارای وجودتون، خواهش میکنم فکر کنید دربارش تا جلسه بعد انشالله مبحث رو ادامه بدیم به امید خدا. بحث بسیار مهم و پایه‌ای هست. خدا نگهدار.
بله،
بله، بسیار عالی، چون مفاهیم پایه‌ای هست مهمه.